الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثاني في أصول المعجزات وخوارق العادات. وقد مر أن الإنسان البالغ حد الكمال ملتئم من عوالم ثلاثة، من جهة مبادئ إدراكات الثلاثة: قوة الإحساس وقوة التخيل وقوة التعقل. وثبت أن كل صورة إدراكية وضرب من الوجود، ولكل منها قوة واستعداد وكمال، فالكمال هو سيرورة الشيء بالفعل الآخر. از کنم مشهد پنجم، همونطور که گفته شد، در بحث نبوت و ولایت، یعنی به یه معنا میشه گفت بحث مشهد پنجم بحث راه نماشناسی هست، به معنا میشه گفت بحث انسان شناسی هست، به معنا میشه گفت بحث حکمت عملی هست. چون هر سه بحث در مشهد پنجم آمده، هم بحث های انسان شناسی آمده، هم بحث های راهنما شناسی که نبوت و بلایت، هم مباحثی پیرامون سیاست که حکمت عملی هست ذکر شده. این مشهد دو تا شاهد داره، یک شاهد درباره اوصاف نبی است، یک شاهد درباره اثبات نبی است. یعنی از دو شاهد یکی به اوصاف نبوت و نبی پرداخته و دیگری به اثبات نبی و نبوت. شاهد اول اشراقاتی داره که در اشراق اول فرمود نسبت نبوت با سایر انسان‌ها رو بحث می‌کنیم. یعنی اول می‌گیم درجات انسان چیست، درجه نبوت کجاست. معلوم می‌شد که نبوت عالی‌ترین مقام انسانی است. اینا رو بحث کردیم، رسیدیم به اشراق دوم، یعنی یه بحث انسان شناسی در اشراق اول ذکر کرد. در بحث اشراق اول که مربوط به انسان شناسی هست، ایشون فرمودن که نبوت و ولایت غایت و کمال الانسانی هست و این غایت که عالی ترین مقامه هم نبی داراست و هم ولی. اینا گفته شد. امروز میخواییم وارد اشراق دوم بشیم. اشراق دوم در اصول معجزات و خوارق عادت هست. البته نه خوارق عادت، یا خوارق عادت دیگه رو همیشه مانند توضیح میده. دقدقش بحث معجزه است. بحث معجزه هم در فلسفه بحث میشه، هم در کلام، هم در فلسفه دین و هم در عرفان. یعنی در چهار دانش مورد بحث قرار میگیره. معمولا در فلسفه و کلام اسلامی پس معجزه رو برای اثبات نبوت استفاده کردن. در فلسفه دین معجزه و خوارق عادت رو برهانی برای اثبات وجود خدا گرفتن. در عرفان هم معجزه رو یکی از در واقع توانمندی انسان کامل تلقی می کنن. اینجا ملا صدرا با استفاده از عرفان اومده بحث فلسفی معجزه رو حل کرده. یعنی در تبیین معجزه در فلسفه حکمت متعالیه از عرفان بهره برده. این مطلب دیگر این که پیامبران سه نوع معجزه دارن. معجزه اول درک کلیات هست، تعبیری مشاهده ملائکه مقربین یا همون ارباب انواع یه معجزه است. یه کسی بدون معلم بتواند به جایی برسد که ملائکه مقربین رو ببینه، زیارت کنه، خیلی کار خارق العاده است. این یک. دوم، معجزه دوم، مشاهده اشباح مثالیه است و همچنین نقوشی که در اشباح مثالیه است. اشباح مثالیه عرض کنم عالم مثال که اخبار گذشته و آینده رو در خود نگه داشتن، اینم یک معجزه است، یک کرامت، یک کار خارق العاده است که انسان بتواند با مثال منفصل ارتباط پیدا کنه، باز بدون معلم. و اونجا اشباح مثالیه و نقوش اونها رو درک بکنه، مشاهده کنه، اخبار گذشته رو بفهمه، اخبار آینده رو بفهمه. معجزه سوم هم معجزه ایست که متعارف است، در کلام ازش بحث میشه و اون عبارت است از تصرف خارق عادت هست در عالم ماده. مثلا فرض بکنید با توانمندی که پیغمبر دارد باران نازل میکنه در فصل تابستان، هوا آفتابی گرم، با معجزه‌ای که دارد دعا میکنه باران در فصل تابستان نازل میشه، وقت مثلا مرده رو زنده کنه. تصرف در عالم ماده، بر عالم ماده صورت‌های عناصر اربعه به تعبیر طبیعت قدیم، آب و خاک و هوا و آتش، صورت‌های خود اینا البته ماده هیولایی دارن، مادی هیولایی دارن، و صورت مایی مثلا بخاری هوایی و ارضی و امثال ذلک بر این ماده اولا بار شده. بعد میاد مثلا هوا، میاد صورت هوایی رو ازش نزع میکنه، میکنه صورت مایی بهش میده، باران نازل میشه. یه مقدار خلیج‌ترش میکنه، سیل میشه. یا مثلا بعضی صورت گازیه میده، یه دفعه گازهای زیرزمینی میگازند، زلزله میشه، زمین لرزه میشه. قدرت ماده رو اینطور جا به جا میکنه. حالا با طبق طبیعت جدید میگه مثلا تصرف میکنه در فرض کنید الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها، تصرف میکنه در اتم، در زیر اتم، کوانتوم رو که بسته های خاصی هست اینا رو مثلا منسجمتر میکنه یا بسیط‌تر میکنه، بعد انفجار صورت میگیره یا کار دیگه ای که، یعنی تصرف در این هاست. یک کسی عقب مانده است، مثلا جنش رو تغییر میده، تصرف میده، جایی که بقیه همه عاجزن، ناتوانن. چرا؟ اونم داره، این توجیه طبیعی داره. تصرف در عالم ماده است، توجه دارید؟ تصرف در عالم ماده مثلا سنگی که سخته نرمش میکنه، توجه دارید؟ بله؟ حالا به هر چیز، به هر حال شطور در مثلا بچه شطور در رحم مادر شطور شکل میگیره، حالا رحم مادر میشه اون کو. از اینه که تصرف در عالم ماده است، اما من غیر طبیعی، به صورت معجزه آسا و خالق عادت است. جناب مولا سلام فرمود این سه نوع معجزه به خاطر تقویت سه قوه عاقله و خیالیه و حسیه است که ما در اشراق قبلی گفتیم. یعنی وقتی کسی قوه عاقلش کمال پیدا کرد، کمال قوه عاقله سبب میشه که مشاهده ملائکه مقربین رو مشاهده کنه. وقتی قوه خیالیه کمال پیدا کرد، با خیال منفصل ارتباط پیدا میکنه و بعد اشباع مثالیه رو میبینه، اخبار گذشته و آینده رو مشاهده میکنه. رضا به جای میرسه که میفهمه سلونی قبل ان تفقدون، و اگر قوه حسیه تقویت شد میتواند این گونه تصرفات خارق العاده رو در عالم ماده انجام بده. پس در واقع نبی و ولی یک به مقام مرتبه جمعیه در کمال رسیده، یعنی کمال این نشعات سگانه رو پیدا کرده، به مقام جمع الجمع رسیده، طبیعتا رتبه خلافت الهی رو هم پیدا میکنه، میشه خلیفت الله. و هر کس خلیفت الله شد بعد ریاست خلق رو هم عهده‌دار بشه. یعنی اینجا ملازمه و مولا صدرا بین این بحث هستی شناسی و این بحث اجتماعی و سیاسی پیوند میزنه، میگه کی میتواند ریاست خلق رو عهده‌دار بشود و استحقاق دارد ریاست خلق را؟ کسی که به خلافت الهیه رسیده. چون وقتی خلیفه خدا شد، خداوند ولایت و حاکمیتش رو میتونه به این شخص حفاظه کنه، خلیفت الله دیگه. اما وقتی خلیفت الله نیست چطور ولایت الهی رو بهش حفاظه کنن؟ مثلا ولایت یه امر الهی است. یکی گفتش مردم ولایت رو میدن، مگه مردم ولایت دارن تا بخون ولایت بدن؟ ولایت ولایت الهی است. همونطور که علم علم الهی است، قدرت مال خداست، ولایت هم از آن خداست. خداوند این ولایت رو به کسی میدهد که از در واقع خلافت الهی برخوردار باشد، لذا استحقاق این ریاست و ولایت رو هم داره.
پس اینکه مقام ادراک کلی و مقام هر
دو نرسیدن میتونم مشاهده کنم؟ نه، ممکنه کسی به مرتبه عقل نرسیده ولی کمال قوه خیالی را به دست نیاورده باشه. اگر کمال قوه خیال به دست بیاره، بله با خیال منفصل ارتباط پیدا میکنه، میتواند اخبار غیبی را هم بفهمه. مثل بعضی مثلا جنیان همیتونن، تازه بعضی شیاطین جن اینا قوه عقل نداشتن، یعنی قوه عقلشون به مرحله کمال نرسیده بود، اما خوبی خیالشون چرا؟ لذا خبرهای گذشته و آینده را میفهمند.
میشه تمام صدا
بستگی داره دیگه.
میخوام بگم اونایی که تو عقل نرسیدن، چرا که بعضی علما هستن از عوالم برزخ تو تعریف و کارا مثلا میگن مولدی و امثال این شکلی یا چنین داره، ولی بعد از علما دیگه که در نظام عقلی بیشتر کار کردن برعکس هم تو مهم هم میزن. میخوام بگم که آیا این کسان که به اون مقام رسیدن، به نام عقل رسیدن، تمثلاتشون به کشفیاتشون فرق میکنه؟
بله دیگه، اونا مثلا ملائکه مقربین هم میتونن کشف کنن، اما اینایی که در عالم خیال هستن، یعنی قوی خیالش رو روش کرده، فقط میتونم به خیال منفصل ارتباط پیدا کنم، قطعا اونا بالاتر هم. ولی سوال شما این بود که قابل فرض است یک کسی به مرحله کمال عقل نرسد و کمال خیال به دست بیاره؟ بله میتونه کمال خیال رو به دست بیاره، اخبار گذشته و آینده رو هم کشف کنه.
اصلی من اینه که آیا اون کسی که تا کمال عقل رسیده، کمال خیال رسیده، وقتی مکان و مرد عقل نرسیده، اون تمثلات کشفیاتش برابری میکنه با اونی که بارد عقل رسیده؟
کشفیات چیش؟ کشفیات کشفیات عالم مثالش نه، کشفیات ببینید یکیه، اما ممکن اونی که به عالم عقل نرسیده است کشفیات عالم مثال رو که یافته تفسیر غلط ازش بکنه. آره، یعنی خیال منفصل با خیال متصل او آمیخته بشه، بعد بشه مثلا بله ممکنه حالا این در این معنی، اما کسی که چون به هر حال خطای خیال رو عقل میگیره، درجه خیال یا همونطور که خطای حس هم ما به واسطه عقل میفهمیم، مثلا با حس میبینیم باز یه چوبی داخل آب شکسته مشاهده میشه، در حالی که شکسته نیست.
از این طریق میشه بعضی از علما تعارضاتی که باهاشون هست. مثلا در مورد یک شخصیت اظهار نظرهایی میکنه که این آدم دقیقا مخالف با معامله دیگه اون به صدا مشابه دیگه بچه میکنه.
این بله اختلافات بر نمیگرده به، یعنی چند تا عامل داره. یکی این که ممکنه اون مشهودی که در کردن ساحتهای مختلف داره، هر کدوم یه ساحتشو دیده، اینا الزاماً تعارضی با هم ندارن، اختلاف زدودنیه، با هم قابل جمعه. اما یافتم اینه، یه واقعیت رو یافتم، یه تفسیرهای مختلفی ازش ارائه کردن. به همین خاطر عرفا یه بحثی دارن، هم ابن عربی داره، متروکه داره، خیلی دارن که ما وقتی کشف و شهودی پیدا میکنیم با چی بسنجیم کشف و شهود؟ کشف و شهود ولو در کشف و شهود خیالی نیاز به سنجش داره، کشف و شهود عقلی هم نیاز به سنجش داره. چند تا ابزار رو ذکر کردن. یکی گفتن از قطبی که شما رو مدیریت میکنه از او بپرسید، مشاهده خود رو در معرض اون قطب قرار بدید، چون او را رو طی کرده میفهمه بعضی مشاهدات شیطانیان یا الهی. راه دوم گفتن با عقل بسنجید، اگر مثلا تناقض و اجتماع ضد این و نقیض این بود معلوم مشاهده باطل. راه سوم گفتن با قرآن و سنت بسنجید، اگر با قرآن و سنت هماهنگی داشت بپذیرید، اگر تخالفی داشت تردش کن. الاشراق ثانی فی اصول المعجزات و خوارق العادات، فقد مر ان الانسان البالغ حد الكمال ملتئم من عوالم الفلاسفه من جهت مبادئ ادراكات الفلاسفه قوه الاحساس و قوه التخيل و قوه التعقل. میگذشت که انسانی که رسیده است به حد کمال، یعنی فعلیت قوه عقل پیدا کرده، بالغ حد کمال یعنی قوه عقلش به فعلیت رسیده، این مرکب است، این انسان از ست عالم هم از جهت این من جهته رو میتونید متعلق به ملتئمون بگیری. این که مرکب از ست عالم است از اون جهت است که مبادی و مناشی و قوای ادراکی سگانه رو دارد، یعنی چون از قوه احساس، قوه تخیل و قوه تعقل برخورداره، لذا از ست عالم برخورداره. پس انسان اول ست قوه حس و خیال و عقل رو برخورداره، بعد ست صورت محسوسه متخیله معقوله پیدا میکنه، بعد با اینا متحد میشه، وقتی متحد شد از ست عالم برخوردار خواهد شد، میشه مرکب از این ست عالم. و ثبت ان کل صورت ادراکیت هو ضرب من الوجود، ثابت شد که هر صورت ادراکی ضربی از این نوعی از وجود است. هر صورت ادراکی نوع وجوده. ولکل منها قوت و استعداد و کمال، هر یک از صور ادراکی قوه ای است. برای هر یک از صورت ادراکی قوه نیروی است، استعدادی است و کمالی. قوه همون استعداد، اما هم از دور و نزدیکه. قوه استعداد دور و نزدیک اطلاق میشه. استعداد یعنی استعداد نزدیک. حالا اینجا چون قوه کنار استعداد آمده، معلوم میشه قوه اینجا یعنی استعداد دور، استعداد یعنی استعداد نزدیک، کمال هم یعنی فعلیت. یعنی این صورت ادراکی که نحوه وجود دارد، این یک استعداد دوری دارد، استعداد نزدیکی دارد و فعلیتی. ول کمال و سیرورت و شی بالفعل، و کمال عبارت از تبدیل شی است بالفعل. یعنی اگر شی از قوه فعلیت رسید، این شی به کمال خودش رسیده. حالا از اینجا به بعد یه کمال تعقل، کمال خیال و کمال حس رو ذکر میکنه. میفهمد فا کمال و تعقل فی الانسان و اتصال و بالملع الاعلا مشاهدتی زوات الملائکت المقربی. میفهمه کمال تعقل، کمالات سقوه را رو میخواد بگه. اول کمال تعقل، کمال تعقل در انسان عبارت است از اتحاد به ملع اعلا. اتصال یعنی اتحاد، چون ملا صدا ابن سینا اتصال رو به معنی ارتباط میگیره، ملا صدا اتصال رو به معنی اتحاد میگیره. ملع اعلا یعنی عقل فعال، و مشاهده این عقل یعنی این انسان و مشاهده این انسان ذوات ملائکه مقربین را، ذوات ملائکه مقربین مشاهده میکنن، نه مفاهیمش رو، خودشون رو. توجه داری؟ عرض کنم خدمتتون، اینو بعد نیست من یه توضیح بدم، این که اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. خب مثلا شما کمال عقل پیدا میکنین، متحد میشید با عقل فعال، دیگران هم همینطور. برحال وقتی شما متحد شد با عقل فعال، مثلا زید متحد شد با عقل فعال، دیگه پس هم نباید متحد بشه با عقل فعال. عقل فعال که یه عقل فعال بیشتر نیست، یعنی میتونه یه عقل فعال هم متحد بشه با مثلا پیغمبر اکرم، هم متحد بشه با عیسی مسیح، هم متحد بشه با انسانهای دیگر. همین بحثی که آیه سروش در وحی داره، خب میگه اصلا جبرئیل همون نفس پیغمبره، میگه عرفا میگن اصلا پیغمبر اتحاد داره، اتصال داره با جبرئیل، جبرئیل هم عقل فعاله. ملا صدرا این سوال رو جواب داده، ولی چون بعضیا از باب حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیز میفهمه یه چیز دیگه نمیفهمه و توغل پیدا نکرده در بحث فلسفی، خراب میکنه. ملا صدرا این بحث رو در، اگه اشتباه نکنم، مشهد سوم بهش پرداخته، جواب داده اونجا که بحث عقل فعال توضیح میده و اتحاد عقل و عقل فعالو میفهمند. در واقع عقل فعال شعاعی دارد، هر انسانی با شعاعی از شعاعی عقل فعال متحد میشود. توجه داری؟ ولی اینطور نیست که بگیم مثلا اتحاد پیغمبر با عقل فعال معنیش اینه که جبرئیل همون نفس پیغمبره و خارج از نفس پیغمبر یه وجود منحازی به نام جبرئیل وجود نداره. چرا داره؟ اما جبرئیل یه شعاعی دارد، عالی ترین شعاعش رو پیغمبر باش متحد شده، البته از اونم ترقی پیدا میکنه میره بالاتر، از جبرئیل هم عقل فعال بالاتر میره و میره متحد میشه با شعاعی تعین اول که میشه حقیقت محمدی. نه اینکه اتحاد با جبرئیل پیدا کنه، یعنی جبرئیل دیگه بشه نفس پیغمبر و دیگه کسی با او ارتباط، دیگه اتحاد ارتباط پیدا نکنه. نه، جبرئیل شعاعی دارد، تجلیاتی دارد، پیغمبر با تجلی اتم جبرئیل اتحاد پیدا کرده، بعد از اونم بالاتر میره، میره تا اون عالم تحیون اول و سام. چی به هم دید شما؟ چون اگر با عقل فعال، با خود عقل فعال کامل متحد بشود، دیگه راه بسته شد، یه هیچ کسی نمیتونه با عقل فعال ارتباط اتحاد پیدا کنه، یعنی هیچ کسی نمیتونه به کمال عقل برسه، در حالی که اینطور نیست. نه، این مسلمه که برای عقل با عقل فعال، یعنی مراتب عقلی که ذکر کرده، عقل بالقوه، عقل حیلانی، عقل بالقوه و عقل بالفعل، بعد عقل مستفاد، عقل مستفاد یعنی استفاده از عقل فعال، دیگران هم به عقل فعال میتونن استفاده کنن و ارتباط پیدا کنن.
این اتحاد کنن
به عقل فعال چه مانی دارن؟ مگه اینا مجرد نیستن؟ مجرد باشه که دیگه مانعی براش نیست، برای دیگران مانعی چون نه عذابی توش هست، نه.
وقتی اتحاد پیدا کرد میشه یک حقیقت دیگه، مجرد باشه.
برای عقل فعال مجرد یک مجرد است، دو مجرد که نیست، یک مجرد است، نوع منحصر به فرده. سوال اینه که اگر پیغمبر اتحاد پیدا کرد با جبرئیل، یعنی جبرئیل شد نفس پیغمبر، پس دیگران چطور با جبرئیل ارتباط پیدا میکنن؟ مثلا حضرت زهرا سلام علیه چطور ارتباط پیدا کرد با جبرئیل؟ نه دیگه، تو روایت سریع داریم که جبرئیل بر حضرت زهرا نازل میشد، فرشته اعظم از جبرئیل بر پیغمبر حضرت زهرا نازل میشد. این اتحاد و ارتباط بر انبیای دیگه، اولیای دیگه چطور معنا پیدا میکنه؟ جبرئیل بر ائمه هم نازل میشد، اما وحی نمیفرستاد، وحی چون معنای خاصی بود. ولی الهاماتی رو میفرسته. از کنم خدمتتون میفرمد که هو اتصال و فکمال و تعقل فرنسا و اتصال و بالمن الاعلا، کمال تعقل در انسان عبارت است از اتصال و اتحاد انسان از با ملع علا که عقل فعال است، و همچنین عبارت است از مشاهده انسان ذوات ملائکه مقربین رو، نه مفاهیم میشه خود زمین. دو و کمال القوت المصوره، همون قوه خیال، چون خیال قوه مصوره گاهی خود میگن گاهی قوه متصرفه میگن، توجه داریم. ما یه قوه متخیله هم داریم که متخیله ادراک خیالی رو تولید میکنه. خود خیال مخزن صبره، قوه خیال مخزنه، قوه متخیله از کنم ادراکات خیالی رو تولید میکنه. بعد یه قوه از من مصوره که این صبر خیالی رو ترکیب میکنه، تصویرگری میکنه. اسب بالدار مثلا چین و چنان دوری میکنه. حالا همه اینو تو عالم خیاله. آره اینجا منظور از قوه مصور، اینجا منظور قوه متخیل است.
اما
نمیشه بالا اهمه. یعنی قوه متخیل ادراک میکنه خیال رو، خیال مخزن مصوره، تصرف درش میکنه، متصرفه. مصوره و متصرفه یکی هست. کمال القوت المصوره یعدی بهی الى مشاهدت الاشباه المثالیه و تلقی المغیبات و الاخبار جزئیه منهم و الاطلاع على الحوادث الماضیه و الاتیه. یعدی بهی حرف جربه، حرف متعدیه. میفهمد قوه مصوره یعدی بهی، یعنی منجر میکنه، میرساند انسان را الا مشاهدت الاشباه، اشباه مثالیه. یک جایی میرسونه که اشباه مثالی رو مشاهده. اشباه مثالیه همون نفوس مثلا فلکیهی که فاقد مادن اما داره مقدار هستن. حالا نه دیگه، الان که طبیعت البته آینه بازی فلسفیشی رو هم انوز قائلن که بله دارن، ولی حالا اگرم فلک رو ما منکر بشیم طبیعتا نفوس فلکی هم کنار میره. و اشباه مثالی مصداقشون دیگه نمیشه نفوس فلکی، مصداق میشه موجودات مثالی در خیال منفصل. و تلقی مغیبات یعنی منجر میشه به مشاهده و تلقی مغیبات، امور غیبیه و اخبار جزئی من هم از این اشباه مثالیه، اخبار جزئی اشباه مثالی رو هم درک میکنه. و اطلاع از اطلاع بر حوادث ماضی گذشته و آینده. چون در لوح محفوظ هستن دیگه،
اینا آینه
آره دیگه، اینا در لوح محفوظ حوادث آینده تقرر پیدا کرد. علم الهی است، خدا عالم است، خدا عالم است که 100 سال دیگه مثلا انسان ها چیکار میکنن، چه اتفاقاتی میفته، همه اینا همش بله جو علم خداست. که حالا اون بحثیش که خدا همه علمشو به عالم اشباه مثالیه منتقل کرده یا نه، همونطوری که میگیم آیا خداوند همه علمشو به انبیا و اولیا داده یا نداده. آیا ما قطعا ثابت میکنیم که انبیا و اولیا علم به غیب دارن، اما آیا همه علوم ماکان و مایکون رو دارن؟ اینو باید ثابت کنیم. که ما از این روایات امیرالمومنین، از این روایاتی دیگه هم هست که مثلا فهمیدن خب نه میگن ما نمیدونیم، ما اطلاع نداریم، اینا هم دارن. خب اینو چطور باید جمع میشه؟ بعد بحث سنگینه که بحث خیلی مهم، بحث علم امامه. آقای شیخ مفید بحثایی داره، سعید موضوع بحثایی داره، شیخ توسی حضرت قدما اکثر علم غیب رو قبول دارن، ولی نه به صورت نامحدود به حد اکثری.
یه
روز خلوان
داده، ولی دارن قابلیت درک همه رو نداره.
دارم مثلا قابلیتش اینه
که
به صورت مثالی ادراک بشه. آره اینم داریم که مثلا هر موقع اراده کردن میتوانن بیا رضا شاو علمو داریم تو روایه. و کمال القوت الحساسه یوجب لو شدت و تأثیر فی المواد جسمانیه به حسب الوضع. سومین ارز کنم مرحله از انسان کمال قوه حساس است. دیگه نگو متحرک بر اراده، اینو جناب سبزواری داره میگه حساس متحرک بر اراده مسابق همه، حتی حساس رو میگه متحرک بر اراده رو هم شامل میشه، چون نمیشه حساس باشه متحرک بر اراده نباشه. میفهمه کمال قوه حس یوجب له شدت و تأثیر فی المواد جسمانیه، موجب میشود برای انسان که بتونه به شدت تأثیر در مواد جسمانیه بکنه، به حسب وضع البته، حسب وضع یعنی حتما باید بین حس و اون شی مواد جسمانی یک وضع و معاذات خاصی باشه، مثلا دور باشه، نزدیک باشه، راستش باشه، چپ باشه، جلو باشه، عقب باشه، به هر حال باید یک ارتباطی باشه، اگر نباشه این ارتباط نمیتونه حس کنم. البته یه وقت مثلا خیلی هم فاصله زیاده، ولی باز قوه حساسی اینقدر قویه که میتونه، بوالی سینا در همدان میگه این مسکرای قزوین نمیذارن ما بخوابیم، یه بعض محاضاتی هم نبود ولی اینو میتونستن بفهم. حس کنم خدمت شما میفهمد فإن قوة الحس تسابق، و خودش داره اینجا و این قوت الحس تسابق قوت تحریک، حساسه و متحرکون بالاراده، قوه حس مسابق قوه تحریکه. ببینید ما یه مسابق داریم، یه مساوی داریم، یه مترادف داریم. اگر دو تا لفظ داشتید که لفظ واحد معنا واحد بود میشه مترادف، طبعا مصداق هم واحد، توجه دارید لفظ لفظ واحد نیست، لفظ متعدده، لفظ متعدد، معنا واحد، مصداق هم واحد، مثل انسان و بشر معنا یکی. یه وقت لفظ متعدده، معنا هم متعدده، ولی مصداق واحده، ولی حیثیت صدق هم متعدده است، مثل انسان و زاهد، دو لفظه، دو معناست، ولی مصداقش واحده، هر انسان زاهد که هر زاهد که انسانه، حیثیت صدق فرق داره. یعنی از اون جهت که انسان است دیگه زاهد نیست، و از اون جهت که زاهد است، از اون جهت که زاهد است انسان نیست، از اون جهت که انسان زاهد نیست. اینو بهش میگن متساوی، یعنی بین انسان و زاهد تساوی است. یه وقتا نه، لفظ متعدده، معنا متعدده، مصداق واحده، حیثیت صرف هم واحده، مثل وجود و شی، دو لفظه، دو لفظه وجود و شی، دو معنا هم داره، ما یوفن منه شیه غیر ما یوفن منه بودیده، مصداقش ولی واحده، هر شیعی وجود هر وجود شیعی، حیثیت صدق هم واحده، یعنی از آن جهت که شیع مصداق خارجی وجود، از آن حیث هم شیعه، و از آن حیث که شیع است از آن حیث وجود هم هست. حالا جناب ملا صدرا می فرماید قوه حس، اینو میگن مسابق هم تساوی، قسم آخر شد تصاب ملاسانه رحمت، قوه حس و قوه تحریک اینا مسابقه همه، یعنی لفظ حس و تحریک متعدده، معنا متعدده، ما یفهم من الحس غیر ما یفهم من التحریک است، مفهوم حس و مفهوم تحریک دوتا و مصداقشون یکیست، هر حیوانی که حس قوه حساسه دارد تحریک هم دارد، قوه تحریک هم دارد، و هر حیوانی که قوه تحریک دارد قوه حساس هم دارد، حیثیت صدقشون هم واحده، یعنی از آن جهت که حس دارد تحریک دارد، از آن جهت که تحریک دارد حس دارد. خدا میفرماید فإن قوة الحس تسابق قوة تحریک، قوه تحریکی که الموجبه لانفعال المواد خضوع القوة الجرمانیه، قوه تحریکی که موجب می شود انفعال مواد، انفعال مواد یعنی چی؟ یعنی مواد در کسب صورت منفعلن، قوه تحریک میتونه کاری کنه که مثلا هیولا که صورت مایی دارد صورت ارضیه پیدا کنه، صورت ارضیه دارد صورت مایی پیدا کنه. و خضوع قوت جرمانیه، قوه جرمانیه یعنی همون قوه مادی، خاضع است در برابر قوه تحریک. قوه جرمانیه مثلا ما و خورشید و زمین و بر و بحر و شجر و عجر و فلک و مدر اینا خاضع هم. قوه تحریک هر جور دلش بخواد میتونه صورت بندی کنه. و طاعت الجنود البدنیه، عرض کنم خدمتتون جنود بدنیه مطیع این قوه تحریک هم، یعنی در واقع بدنها رو تعبیر کرده به جنود، جنود بدنیه تا مطیع هم تسلیم هم. دفعه مثلا شیر میاد کنار امام، امام اشاره میکنه تسلیم میشه، گرگ میاد تسلیم میشه، یا انسان دفعه انسان مثلا خیلی معاندی امام تصرفی میکنه تسلیم میشه. نه این ربطی به این نداره، اون مربوط عالم خیاله، اون مربوط در اون کمال قوه مصور است. الان داریم کمال قوه حساسه رو میخونیم. تو کمال قوه حساسه تمام جنود بدنی ابدان تسلیم این قوه تحریک مثلا پیغمبر یا امام. و قل من الانسان من یکمل، من یکمل فی جمیع حاضر قوه سلاس، کمن انسان هایی که تمام این خویستگانشون درشون کامل باشد، یعنی هم کمال قوه عقل، هم کمال قوه خیال، هم کمال قوه حس رو دارا باشد، کمن هم چه آدم هایی. فمن اتفق فی مرتبت الجمعیت فی کمال ها به نشعات سلاس فلهو رتبت الخلافه الالهیه، یک کسی که اتفاق بیفته که در او مرتبه جمعیت باشد، جمعیت در کمال این نشعات سگانه، یعنی نشعه قوه تعقل، نشعه قوه خیال و نشعه قوه حساسه به نحو کمال دارا باشد، اگر همچه اتفاقی افتاد فلهو رتبت الخلافت الالهیه، این به مرتبه خلافت الهیه میرسد، یعنی میشه خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد و استحقاق و رئاست الخلق، استحقاق پیدا میکنه که ریاست خلق رو به عهده بگیره، یعنی کمال در سعادت ملازم است با سیاست، حتما این شخصی باید حاکم و سیاست مدار باشه. فیکون رسولا من الله، چنین انسانی رسولیست از نهای خدا که یوحی الی وحی بهش میرسه، و معیدن بالمعجزات منصورن علی الاعداء، هم مرتعید است بسی معجزات، یعنی با معجزات نبوتش تعیید میشه، بر اعدا پیروز میشه. فلهو خصائص و ثلاث، پیغمبری که چنین ویژگی داره سه تا خصلت هم داره، سه تا ویژگی هم داره که سه تا ویژگی رو در اشراق سوم بیان میکنه. الاشراق فارس فی شرح هذه الخصائص. خب این سه تا خاصیت چیه؟ این سه تا خاصیت یعنی پیغمبری که خلیفت الله هست، استحقاق دارد ریاست خلق را، و این ستا قوه در او جمع شدن و به کمال رسیدن، ستا خاصیت داره میفهمد. خاصیت اول صاف شدن قوه نظری است. پیغمبر قوه نظری صافه، اونقدر صافه که بدون نیاز به حد وسط حقیقت رو میتونه کشف بکنه. این خاصیت مربوط به قوه عقل است. یعنی چون قوه عاقلش کمال رسیده لذا صافه، و چون صفا داره بدون نیاز به حد وسط حقیقتو کشف میکنه. این یک. دوم، خاصیت دوم میفهمه قوه متخیل است. قوه متخیل ای که گفتیم به کمال رسیده، خاصیتش این است که قوت داره، اونقدر قوی است که میتواند در بیداری هم عالم غیب رو ببینه، نه فقط در خواب. عالم خواب خیلی عالم خوبی است، ما علما هم خوب خیلی خوشمون میاد از خواب. اینه یکی علتایی که ما علما از خواب خوشمون میاد، حکمتی داره. حالا بعضی خیال میکنن مثلا ما علما بخور بخواب داریم، نه، علت این که لا، مثلا یه دست قربتن الالله میخونیم بعد بقیهش میخوابیم، علتش اینه که این خواب ما رو وصل میکنه به عالم ملکوت. بله، خیال کردن این عوام نمیدونه اینا کملکیه. آره آره. حالا خلاصه از خدمت های رضوانی که راننده ماست میگه که من نهارو که خوردم بعد بخوابم نمیتونم رانندگی کنم. پیش میام که تو که باید طلبه میشدی، چون ما برای همین ترش بکنم تو چرا نمیخوابی؟ بودم من خیلی سال هاست از طلبه گیدی که منسلخ شدم دیگه. بله، جوهر طلبه گیر از دست دادی. آره، طلبه برخواب باید یه دو ساعت قبل اذان صبح بلند شه، بعد طلوع آفتاب هم بگیره مثلا یه درس بره، بعدش هم بخوابه دیگه تا ظهر و قیلوله و بعد یه آدابی داره طلبی. اما طلبگی الان دیگه همین رو از ما گرفته. عرض کنم خدمتتون این قوه متخیل است، وقتی قوی شد در بیداری هم میتونه عالم غیب رو درک کنه. خاصیت سوم اینه که شخص نبی در قوه عملی و تحریکیش قوت پیدا کرده. چرا؟ چون از یک اراده قوی برخورداره. اونقدر ارادش قوی است که میتونه در بدن عالم تصرف کنه. چطور نفس ما در بدن خودمون میتونه تصرف بکنه؟ مثلا ما میتونیم به وسیله نفس دستمون حرکت بدیم، نمیدونم راه بریم، عزا بخوریم، حرف بزنیم. یا تصرفات نفس در بدن ماست، نفس ما در بدن ما تصرف میکنه. اگر عرض کنم خدمتتون نفس نبی قوی شد و قوه عملی و تحریکیش قوی شد، یعنی از یک اراده شدید و قوی برخوردار شد، میتونه در کل عالم تصرف کنه. مثل اینکه این عالم بدن اوست، اراده میکنه این سقف میرزه پایین، جلو ریزششو میگیره، باران میباره، چه میکنه. حالا این که مثلا تو بحث ولایت تکوینی ائمه صحبت میشه، مگر میتوانن ائمه مثلا ولایت تکوینی؟ آیا چیزی کتابی داره به نام النص و الامامه، الامامت و النص، فیصل نور جدیدن یه دو سه سالیست این کتاب رو نوشته، به فارسی هم ترجمهش کردم، یه ترجمه روانی اومده، یه مثلا 70-80 صفحه اول کتابش روایات اهل بیت رو برده که مثلا عالم برای اینا خلق شده، اگر عالم اینا نبودن عالم هم خلق نمی شده، و روایات متعدد دیگر. بعد میگه خواننده خودت داوری کن. این حرف اصلا با عقل جو در میاد که خدا کل این عالم رو برای مثلا یه چند نفر خلق کرد. آمی عالم چند نفر آدم، استبعاد اینطوری. بله، استبعاد نداره، تو نمیفهمی. اگر انسانی شد خلیفت الله، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خلیفه خدا معنیش همینه دیگه، یعنی کل عالم مثل بدن اوست، نفس میتونه در این عالم تصرف بکنه. این سه تا خصیصه رو ایشون توضیح داده، داره یه جزئیاتی هست که معرفی میکنه. اما الاولا فوان یصفو نفسه فی قوت النظریه صفاءن یکون شدیدت الشبه به روح الاعظم فیتصل به این متا اراده من غیر کثیر تأمل و تفکر حتی یفی و علیه العلوم اللدنیه من غیر توسط تعلیم بشری بل یکاد و زیت و عقله المنفعل یضیع لغایت استعدادی به نور العقل الفعال الذي ليس هو بخارج عن حقیقت ذات المقدس من لم تمسسه نار التعلیم البشری به مقدحت الفکر و زند البحث و تکرار. می فرماید که اولین خاصیت این است که نفس این خلیفت الله صاف بشود، نفسش صاف بکند نفسش را، یا نفسش در اون قوه نظری صاف بشه، فی قوت نظریه صفا یصفو باید باشه، درسته؟ بله بله. فهو ان یصفو نفسه، مثلا اینطور بگیم، یعنی نفسش صاف است، صاف می شود در قوه نظریه صفا ان یکونو شدید تشبه به روح العظم، اونقدر صفا پیدا کرده نفسش که شباهتش به روح اعظم شدید شده، یعنی اونقدر صفاش زیاده که روح شبیه روح اعظم شده. روح اعظم یعنی جبرئیل. چطور جبرئیل عالم به همه علومه؟ چونم اینقدر نفسش صاف شده و پاک شده و از رذائل و امثال زالگی فاسه بده کرده و صفا بده کرده که شده مثل روح اعظم جبرئیل. فیتصل به این اتصال پیدا میکنه به روح اعظم، این اتحاد پیدا میکنه به جبرئیل. بله موافقی مقام دیگه از مرحله حق میری بالاتر. فلاسفه عوالم رو سه تا گرفتن، عالم عقل و خیال و ماده و حس. اما تو فضای عرفان که برید ورای عالم عقل و ارواح عوالم دیگه ای هست که تحیون اول و تحیون ثانیه. ایشو برای تو فضای فلسفه داره موافقی میدید میشه خدای سبحان. میفهمد که متا اراده من غیر کثیر تأمل و تفکر، وقتی که اراده کرد اتصال پیدا کنه روی اعظم، بدونی که نیاز به تأمل و تفکر داشته باشه، بدونی که نیاز به حد وسط داشته باشه. حتی یفیز علیه علوم لدنیه، علوم لدنیه برش افاظه می شود بدون توسط تعلیم بشری. بل یکاد و زیت و عقل المنفعه، بلکه از کنان خدمتون نزدیک است که زیتون و روغن عقل منفعلش روشنایی دهد به خاطر غایت استعدادش به نور عقل فعال. یعنی چون ببین تشبیه کرده عقل متصلش را به روغن زیتون. چطور روغن زیتون منشأ روشنایی چراغه؟ میگه این عقل منفعل او یه روغن زیتونی داره، یک عامل روشنایی داره که روشنایی میده. خب چرا این عقل منفعل و عقل متصل او روشنایی میده که میتونه همه علوم رو فرا بگیره، چرا ما نمیتونیم؟ میگه به خاطر اینکه این عقل منفعل به غایت استعداد رسیده، بالاترین استعداد رو پیدا کرده. با چین بالاترین استعداد پیدا کرده؟ به نور عقل فعال. یعنی نه عقل با عقل فعال متحد شده، بگه نور شدیدترینی عقل فعال شعاعی داره، شدیدترین نور عقل فعال متحد شده با این چی؟ عقل منفعل پیغمبر. ولذا عقل منفعل خلیفت الله میتونه روشنایی بده و علوم رو کشف کنه. فرماید که به غایت استعداد این عقل منفعل به وسیله نور عقل فعال الذي ليس هو بخارج عن حقیقت ذات المقدسه، عقل فعالی که خارج نیست از حقیقت ذات مقدسه نبی، یعنی پیامبر و خلیفت الله با عقل فعال متحده، خارج نیست از او. خب متحده است یعنی چی؟ یعنی با اشعه عقل فعال متحده. اینو اصلا تو مشهد سوم ملا صدر توضیح داده، نه اینکه پیغمبر با عقل فعال یه جوری متحد شده که دیگه کسی دیگه نتونه با عقل فعال متحد بشود، مثلا پیغمبر، مثلا امام زمان سلام علیه نتونه متحد بشه، نه اینطور نیست. کدوم تصویر نیست؟ این عبارت یا تو چرا دیگه شعاع نورانیت داره، تجلی داره، این که رو معلومه. بله مجرد، چرا دیگه ارتباط، بله اتحاد مشکله. بنابراین نظر ابن سینا مشکلی نیست، در نظر ابن سینا بله ارتباط میتونه، مثلا مثل که یه معلم با 10 تا مثلا طلبه ارتباط برقرار کنه، ارتباط علمی، یعنی قشنگ این درس میگه و همه میگیرن سوال میکنن جواب میگیرن، اما اتحاد دیگه میشه یکی. یعنی داره میگه خارج از حقیقت ذات مقدسه نبی نیست، با ذاتش یکیه، یک خارج این از ذاتش. خب وقتی متحد با ذات نبی دیگه چطور میتونه یک کسی دیگه اتحاد پیدا کنه؟
مثلا
وجود یه عالم وجود داره، وجود پیدا میشه علم علی در علم عالم وجودیه، بعد در جان نفس ندی که میاد در نفس شخص اون نیاز متحد میشه با اون، یعنی اون فقط اون شخص هست دیگه نمیشه نسبت بده. نه چرا، اون با دوباره علم دیگه ای که شما دارید، علمی که شما دارید یه وجوده، علم که شما دارید یه وجوده، علم پیغمبرم یه وجوده، وجود اون علم متحد شده با پیغمبر، وجود علم شما متحد شده. اما اینجا
باشن، آیا این که من ادراک میکنم با این یکی نوات داد میکنه از همون تابش پر بشه، چه منافعی داره؟
صحبت در این که منافعی نداره، هنو بحث ما که این نیست، بحث ما این نیست که جبرئیل یه علمی میده به شما یه علمی هم میده به پیغمبر، اون اشکال نداره، این میشه ارتباط. مشکل وقتی که اتحاد با خود جبرئیل پیدا کنی، یعنی شما اتحاد با جبرئیل پیدا کردی دیگه دیگری که اتحاد پیدا کنه، اتحاد نه ارتباط. این مثالی که میزنه همه اصلا ارتباط، لذا خود مولا صدر اونه حل کرده، هست کدم تو الان من باید بگردم پیدا کنم تو مشهد سوم هست. بله ولی اون توضیح داده، خود ایش از این اشکالو جواب داده. معلومه دیگه، برای این که به هر حال یه مجرده نه، ببینید اتحاد وقتی میتونید شما یک مجرد متحد بشه با چند تا مجرد، که بگید هر مجردی با ساحتی از ساحتهای متحد میشه، اگر گفتی کل این حقیقت این ذاتی شده، اجازه دید نه نور واحدن، ولی اون نور واحدن تعین اول تجلیاتی پیدا کرده، یه تجلی شده امیرالمومنین، یه تجلی شده امام زمان سلام علیه ما، نور واحد یعنی منشأشون نور واحده. برای اینکه وقتی یک جبرئیل متعد شد با یک حقیقت کل عینن دیگه معنا نداره، اجتماع زده این پیش میاد، یعنی اجتماع نقیزی این پیش میاد، میگید این جبرئیل با کسی دیگه هم متحده، پس با کلا هم با اتحاد بید نکرده با پیغمبر، معنا نداره که هم این عقل فعال خارج نباشه حقیقت ذات مقدسه پیغمبر، هم خارج نباشه حقیقت ذات مقدسه مثلا امام زمان. مگر اینکه بگیم این جبرئیل نه وجود خارجی داره هیچ هست، اما شعاهای مختلفی داره. پیغمبر با مثلا کامل‌ترین شعاع جبرئیل اتحاد پیدا کرد. در این حال جبرئیل هم وجود داره در خارج، همین الان هم وجود داره در خارج، یعنی اتحاد با شعاع اوست، با نور اوست. اما شعاع و نور مجرده، چندین شعاع مجرد داره. پیغمبر با یه شعاع اتم و اکملش متعرض شده، دیگری با شعاع دیگر. در آن واحد میتوان فرض کرد که جبرئیل با چندین موجود اتحاد پیدا کنه. ملاحظه حرفش کیه؟ در آن واحد با چند موجود اتحاد پیدا کنه به لحاظ همین شعاع و تجلیاتش. مثل این که فرض کنید همین بحث وحدت مخلوق با خالق که عرفا میگن مخصوص رو چیه؟ آیا قالب وحدت کسی این قالب حلول هم؟ وحدت با تجلی دیگه، وحدت با تجلی تفسیر شده، یعنی خدا تجلیات مختلفی داره. پیغمبر تجلی اتم میشه. میفرماید که روغن زیتون، در واقع روغن عقل منفعل روشنایی میدهد به خاطر نهایت استعدادی که این عقل منفعل پیغمبر دارد، به خاطر اتحادی که با نور عقل فعال پیدا کرده، عقل فعالی که خارج از حقیقت ذات مقدس پیغمبر نیست. و لم تمسس و نار و تعلیم بشری، گرچه مس نکرده نار تعلیم بشری، عرض کنم خدمتتون اون خدمت رو عرض کنم نور عقل را، یعنی بله آره بله بله نار تعلیم بشری مس نکرده از این روغن عقل منفعل را. مس نکرده یعنی اینطور نیست که با آموزش یک معلمی این روغن روشن بشود. روشنایی مال خودشه و نور منشأش نور عقل فعاله. و این لمتم سس و نار تعلیم در واقع ارتباط داره به نور عقل، به نور عقل فعال، یعنی با نور عقل فعال این روغن روشنایی پیدا کرده، نه با نار تعلیم بشری. نار تعلیم بشری چطور روشنایی میده؟ بله شرونه به مقدحت الفکر، مقدحه یعنی سنگ چقماق، یعنی با سنگ چقماقی که عبارت از فکر، این اضافه بیانیه است. مقدحت الفکر اضافه بیانیه است، سنگ چقماقی که عبارت از فکر. و زند البحث و تکرار، زند هم یعنی آتش زنه، آتش زنه بحث و تکرار، یعنی اگر این عقل منفعل پیغمبر روشنایی میدهد به خاطر نور عقل فعاله که با او اتحاد پیدا کرده، نه با تعلیم بشری از طریق فکر و بحث و تکرار و مباحثه و اینا. چه آدم مثلا اگر میخواد یک علمی رو کسب کنه باید قرص فکر کنه، از معلم استفاده کنه، مباحثه کنه، تکرار کنه تا این علم براش تعقب پیدا کنه و بماند، از بین نره. پیغمبر و اولیاء الهی اینطوری عقل منفعلشون روشنایی نمیدن و علم کسب نمی کنن، از راه غیر عادی کسب می کنن. لذا در عرض کنم خدمتتون روایت داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه 1000 باب از علم رو از طریق پیغمبر گرفت و پیغمبر 1000 باب علم رو بر علی گشود که از هر باب 1000 باب دیگه گشوده شد، اونم در لحظه در یک آن. یا مثلا فرض کنید امام حسین علیه السلام وقتی شهید شد، اما لحظه علم امامت به امام سجاد علیه السلام منتقل شد. یا امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، اما لحظه علم امامت به امام جواد منتقل شد. یعنی این اتصال و ارتباط برقرار می شود. اینطور نیست که بگیم الان مثلا به بشری باید آموزش بده، یا مثلا فکری، بحثی، تکراری از این راه های عادی. خلاصه اینها این اولیاء الهی علم پیدا نکرد. بله؟ چرا؟ اتصال دارن، اما چون شعاعی آره قوی تر میشه، این با شعاع قوی تری اتحاد پیدا میکنه. فإن النفوس متفاوتتون فی درجات الحدس و الاتصال به عالم نور. بعد اینجا میفرماید نفوس انسانی در مقام همین کسب علم و دانش 3 دسته. بعضی هستن نفس ذکی دارن، هوشیارن، توانایی دریافت حقیقت رو دارن، حتی آموزش هم نبینن میتونن این حقایق رو کسب کنن. مثلا بعضی عرفا هستن که نفس صافی دارن میتونن حقایق رو دریافت کنن. بعضی ها نه، منکر هستن حقایق، هر چه کاری بکنی از حقیقت رو نمیپذیرن. بعضی هستن از حدس بالایی برخوردارن، اونقدر ازشون بالاست که با اندک زمان میتونن خلاصه از نفس قدسی برخوردار بشن، که انبیا و اولیا همینطوری هم جای دستی سبون بفن فعن نفوس متفاوتتون فی درجات الحدس و الاتصال به عالم نور. نفوس در درجات مراتب حدس و اتصال به عالم نور متفاوتن. گروه اولشون اینه، یه بار تو میتونیم بگید فمن زکا یا فمن زکیه، هر دو درسته. یعنی برخی از انسان ها نفوس اونقدر هوشیارن که لا یحتاج الی تعلم فی جل المقاصد، جل یعنی اهم، بل فی کل ها، در اهم مقاصد بلکه در کل مقاصد نیاز به تعلیم ندارن، مثل عرفا. و من غبین، گروه دوم یه عده هستن، عده کودنن، لا یفلاوی فکره، در فکرشون رستگاری نیست، خلاصه نمیتونن حقایق رو کشف کنن. ولا یا اثر فی تعلیم ایزن، تعلیم هم در اینا اثری نمیزن. حتی خوطب نبی الهادی فی عقل، تا اینکه مخاطب نبی هادی در حقشون قرار بگیرن، مخاطب نبی قرار بگیرن، نه اصلا اینا نمیفهمن. انک لا تهدی من احببت و انت لا تسمع من فی القبور. اینو عرض کنم خدمتتون داره بعد، ولا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعا. اینو دوستان الان یه آیاتش بکنم یک کمی، ما انت به مسمع من فی القبور زالن داریم، آیاتو شما درست نوشتن؟ به مسمع بعد داشته باشه. بله بله، حالا این آیاتو یه مقدار ملا صدر خود به همه حافظش اختفا کرده، بعضی آیاتو بعضی مفسری من سراغ دارم که آیه رو بر اساس حافظی خودش گفته بعد همونو تفسیر کرده. خیلی اصلا آدم نباید به حافظش اختفا کنه. و ذالکه، اینم گروه دوم هم که توضیح میده، و ذالکه لعدم وصولم بعدو الا درجه استعداد الحیات العقلیه. میگه این به خاطر این جهت است که این گروه دوم هنوز به درجه استعداد حیات عقلیه وصل نشدن. ها حالا بس اون دقت من چه میگم گفتم نکردم یه قرآن بگم. فلم یکن لهم سمع باطنیون، میگه برای این گروه دوم سمع باطنی نیست که یسمع بل کلام المعنوی بل حدیث ربانی، که به وسیله این سمع باطنی کلام معنوی و حدیث ربانی رو بشنوه، کلیات عقلی رو بفهمه. و من شدید الحدس، این سر سطح باید می نوشتن، یعنی گروه سوم و من شدید الحدس. بعد شما چی داره عبارتون؟ کثیرتن کمن و کیف. چرا کثیرتن آخر؟ نظر ادبی درسته؟ کثیرتن کمن و کیف. مثلا باید میگفت کثیرن کمن و کیف. این زارم خوب باشه، این باید اینطور باشه، و من شدید الحدس کثیرهی کم من را کیفه. بله؟ خب نه آخه عبارت اینجا نفوس نداره،
شدید الحدس نفس داره.
خب چون عبارت نفوس نداریم اینجا یه مقداری خیلی خیلی فاصله است. دیگه قسم سوم، بله، تو عبارت نفوس نداره. یک چند ست دو چهار پنج شیش ست این به هر حال یا اینطوریه بشه من شدید الحدس گروه سوم کسانی که حدس شدیدی برخوردارن حدس شدیدی کثیرهی یعنی در واقع این حدس شدیدشون کمن و کیفن کثیره است. چرا کثیرتون به چه اعتبار ادبی غلطه؟ کثیرتون چه معنی غلط؟ بله؟ حالا بعدش هم داره. ببینید عبارت بعدش هم نگاه کنید کثیره کمن و سریع الاتصال به عالم ملکوت. نه. نه و من شدید الحظ گروه سوم حظ شدیده کثیرن کثیر کمن و کیفن حظشون کثیره سریع اتصاله با عالم ملکوت هیزون میتونن با عالم ملکوت اعتباط پیدا کنن این هم عطف بیان ها یدرکو به حظی به حسبی اکثر المعلومات فی زمان قلیل ادراکن شریفن یوریان با حدسش درک میکنه حتی به حسبه دیالا بستگی مراتبش داره اکثر معلومات رو در زمان کم چه معلوماتی درک میکنه با ادراک با چه نوع ادراکی؟ ادراک شریف نوری سمیت نفس و قدسیه نفس چنین مرتبه از مراتب نفوس رو بشمیه نفس قدسی که عرض کنم خدمتون پیامبران و اولیا دارن و کما ان مراتب الناس ینتهی بهم فی طرف نقصان الفطره و خمود نورا الى عدیم الحدس و الفکر یعجز الانبیاء ان ارشادهم و یجوز این فیجوز ادامه امناس خبر امناس می فرماید همونطوری که مراتب انسان منتهی می کند مردم را بهم با تحدیه مراتب مردم منتهی می کنند مردم را در طرف نقصان فطرت و خاموشی نور فطرت به عدیم حدس یعنی محروم شدن حدس و فکر که انبیا عاجز می شوند از ارشادشان این همونطوری که مراتب مردم یه دسته از مراتب مردم اینطوری است که مردم در طرف نقصان فطرت قرار دارن نور فطرتشون خاموشه از حدس و فکر محرومم انبیا نمیتونن اینا ارشاد بکنن فیجوز یعنی یمکنن ینتهی فی طرف الکمال و قوت الحدس و شدت الاشراق الى نفس قدسیت ینتهی به قوت حدس الى آخر المعقولات فی زمان قصیر من غیر تعلمه فرماید که ممکن است که مردم منتهی بشن در طرف کمال و قوت حد و شدت اشراق به نفس قدسیه منتهی بشن به نفس قدسیه الا نفس قدسیت متعلق به ینتهی است منتهی بشن به قوه حدسش تا آخر معقوله آخر معقوله یعنی همه معقوله دیگه انتهای معقوله در زمان کم بدون تعلق بدون که بشری آموزش بده اینا میتونن تمام معقولات رو بیاب فیادر که امورم درک می کند این نفس قدسی اموری را که یقصر عن درکه ها غیر او من الناس یه حقایقی رو نفس قدسی درک می کنه که غیر این نفس قدسی از مردم ناتوانن از درک اون حقایق الا به تعب الفکر و ریاب فی مدت این کسی هم ممکنه حالا حقایق هم بیابن ولی خیلی باید رنج فکر و ریاضت رو تحمل کنن اونم در مدت طولانی تازه همه اون عقاید هم نمیتونه کس کنه فیقال له به چنین نفس قدسی گفته میشود نبی یون او ولی یون فان ذلک منه اعلی ضروب المعجزه قبل کرامت و از این نبی و ولی بالاترین انواع معجزه و کرامت صادر میشود معجزه برای نبی کرامت برای ولی تازه و هو من الممکنات الاقلیه که ما ذکرنا این از ممکنات اقلیه هستن این معجزات که بتونه مثلا فرض بکنید تصرفی بکنید خیلی گفتم بیشتر از این هم اینا دارن. این خاصیت اول بود تا حالا که قوه نظریش صفا پیدا بکنه. و اما خاصیت ثانیه بر سر صد میرمد. شما سر صد نمیشه؟ و اما خاصیت ثانیه خاصیت دوم فیعن یکون قوت المتخیلت قویتن، قوه متخیلش قویست به حیث یشاهد و فلی یقوه یا یقوه عالم الغیب، به گونه ای که در بیداری عالم غیب رو مشاهده می کنه. و یتمثل له صور المثالی الغیبیه، و برای او تمثل پیدا می کنه صور مثالی غیبیه. و یسمع الاصوات الحسیه من الملکوت الاوسط فی مقام حور قلیا و غیر این مقام. می فرماید تمثل پیدا می کنه صور مثالی برای او، یعنی شهود میکنه صور مثالی غیبی رو، اصوات حسیه رو هم میشنود از ملکوت اوسط. ملکوت اوسط همین عالم مثال و مثال معلق است. بیان مولا صدر معتقد است سه ملکوت داریم: ملکوت اعلا، ملکوت اوسط و ملکوت اسفل. سه تا ملکوت در واقع هست. ملکوت اعلا همون عقول مجردن، ملکوت اوسط عالم مثال و مثال معلقن که آسمان عالم مثال و اسمش گذاشتن حور قلیا. شهرهاش هم گفتن عبارتن از جابلقا و جابرسا، اینا شهرهای این در واقع آسمان. ملکوت اسفل هم عبارت است از ملکوتی که به عالم ماده دیگه ارتباط پیدا میکنه، عالم عنصری. حتی ملاحظه هست ملکوت مجرد میدونه، هم ملکوت اعلا رو مجرد میدونه، هم ملکوت اوسط و هم ملکوت اسفل رو، ولی یه ترتیب طولی بینشونه. حالا اینجا بحثش ملکوت اوسطه که عالم مثال و مثال معلق است، در مقام حور قلیا که آسمان عالم مثاله، و غیر حور قلیا که شهرهای عالم مثال مقصودش، همون جابلقا و جابرسا. فیکون ما یراه ملکن حاملا للوحی، این پیغمبر اون چه مشاهده می کند اون را ملک است که حامل وحی است، یعنی ملک حامل وحی رو مشاهده می کند. و ما یسمع کلام منظوم من قبل الله تعالی، کلام منظوم از نوع خدا رو هم می شنوه. و کتابا فی صحیفه، کتاب در صحیفه رو یابد. و آزام به ما لایشار کل، ولی این مشاهده ملک به عنوان حامل وحی چیزیست که ولی با نبی مشارکت ندارد، نه که ولی ملک رو مشاهده نمی کند، ولی با نبی هر دو ملک رو مشاهده می کند، هر دو کلام رو می شنود، هر دو صحیفه دارن. اما فرق نبی با ولی این است، الفرق بین النبی و الولی. شیخ طوسی رساله‌ای داره با همین عنوان، الفرق بین النبی و الولی، تو رساله عشرش هست. یه فرق ولی و نبی در اینه که نبی از ملک وحی رو دریافت میکنه، اما ولی وحی رو دریافت نمیکنه، الهام دریافت میکنه. وحی چیه؟ وحی شریعت هست، همین عقاید و اخلاق و احکام. نه نه اصلا دریافت نمیکنه، یعنی جبرئیل اون چی که میشه نبد میبیند وحی نیست. ملک میبینه ولی وحی داره. نه تو وحی در نصوص دینی ما یه وقت معنی عام هم به کار رفته که الهامات هم شامل میشه. اونجا که فهم اون چه تو میشه من میبینی، من اون چه میبینم تو میبینی، اون چه میشه تو میشنوی، بعدم داره که تو نبی نیستی، یعنی وحی دیگه دست تو نمیرسه. وحی یعنی تو ملک میبینی میشه نبی، اما وحی رو نمیشه نبی، وحی به من میرسه. وحی چیه؟ وحی عقاید، اخلاق، احکام، شریعته. خبرهای آینده گذشته این چیزا رو اینا میگیرن از ملک. به خلاف ضرب الاول، به خلاف حدس قوی. ضرب اول اینو خاصیت اول که حدس قوی صفای قوه نظری، صفای قوه نظری رو ولی و نبی هر دو دارن، اما ملک حامل وحی رو ولی نداره. نه اینکه ملک رو نمیبینه، با ملک ارتباط نداره، نه ملک حامل وحی رو. این دقت کنید، هازا یعنی مشاهده صورت ملائکه به عنوان حامل وحی، ممالای شارک الولی. و اما خاصیت و ثالثه، خاصیت سوم چیه؟ فیه قوتون فی نفس من جهت جزء اهل عملی این و قواها التحریکیه، یعنی نفس در جزء عملی است، در قوه تحریکیه است از قوت و توانمندی برخوردار باشد. فیؤثر فی حیول العالم به ازالت صورت و نزعها عن الماده و تلبسها ایها. وقتی این قوه تحریکیه نفس نبی در حیولای عالم تأثیر میذاره، حیولا اینجا هم از حیولای اولا و حیولای ثانی هست، هر دو چطور تأثیر میذاره؟ به ازالت صورتن، صورتی رو ازاله میکنه و نزعها عن ماده، صورت رو از ماده نزع میکنه، میکنه و تلبس صورت یا به ماده، صورتی رو به ماده میده و ماده رو به صورتی متلبس میکنه. فیؤثر فی استحاله الهواء للغیب، تأثیر میذاره در استحاله غبا به ابر، هوا رو به ابر تبدیل میکنه و حدوث امطار باران میباره، تکون طوفانات از زلازل حتی تبدیلش میکنه به طوفانهای شدید، زلزله ها، استهلاک امتن که فجرت و عتت ان امر رب ها و رسوله ها و رسوله ای. میفهمد به خاطر این که میخواد امت رو به هلاکت برسونه، امتی رو که فجر و فسوق انجام دادن، عتت تمرد کردن از امر پروردگارشون و رسولشون. رسولهی زمیرش به رب برمیگرده، ربه ها به امت برمیگرده، رسوله به رب برمیگرده. و یسمع دعا، شنیده میشود دعایش، یعنی دعای این پیغمبر، فل ملک و الملکوت، یعنی هر دعایی که درباره ملک و ملکوت بکنه دعاش شنیده میشه، یعنی اجابت میشه. تو روایت داریم مثلا اسمع دعای دا دعوتک، بشنو یعنی اجابت کن دعای من وقتی که دعا. چرا چطور شنیده میشه دعاش؟ به خاطر لعظیمت قویتن، لعظیمت قویتن، عظیمه یعنی اراده، خاطر اراده قویی که داره. فیستشف المروا، طلب شفا میکنه برای مریضا. ویستسق العطشا، شما چی داره؟ یستشفه داره یستسقه؟ شما چه؟ یستسقه درسته، یستشفه غلطه. طلب شفا میکنن مریضا رو، طلب سق میکنه برای تشنگان، بزرگتا طلب میکنه بارون میاد، تشنگی ها برطرف میشه. و یقضی الله الحیوانات، حیوانات برای پیغمبر خاضع میشه. و هازا، یعنی این خاصیت سوم، ایزن ممکنه، خوش شما ممکنه، لما ثبت ان الاجسام مطیعتون للنفوس، برای این که ثابت شده که اجسام مطیع نفوس قوی هستن، تأثرن از نفوس قوی. نفوس اینجا این نفوس قوی، نه نفس. و ان صبر الکائنات یتعاقب علی المواد العنصریه به تأثیرات نفوس فلکیه. صبر کائنات یعنی آب و هوا و آتش و خاک، کائنات عناصر چهارگانه است، صورتشون پی در پی وارد میشن بر مواد عنصریه، صورت آبیه میاد، صورت ماییه میاد، صورت ناریه میاد، به تأثیرات نفوس فلکی. یعنی نفوس فلکی وقتی به نحوی تأثیر گذار باشن، یه تأثیری، یعنی به تأثیرات این مواد نفوس فلکی را، اینو اضافه به مفعول بگیرید تا فاعل، یعنی نفوس فلکیه تأثیر میذارن بر مواد عنصریه، تأثیر نفوس فلکی عنصریه، مواد عنصریه از نفوس فلکی. میفرماید که و انما نفس، این شما سر سر نمیشه ادامه بعد دشوار. و انما النفس الانسانیه اذا قویت، وقتی نفس انسانی قوی شد، تقویت شد، تشبهت بها تشبه الاولاد بالآبا، شباهت پیدا میکنه این نفوس، نفس انسانی قوی به نفوس فلکی، مانند شباهتی که اولاد به آبا دارن. اولاد در خلاص مسائل مختلفی شبیه پدرانشونه دیگه، از پدر ارث میبرن، حتی تکامل هم پیدا جلوتر هم میتونن برن. نفوس قوی شباهت پیدا میکنن به نفوس فلکی، اونقدر میتونن قوی بشن که حتی از نفوس فلکی هم جلوتر برن و جلوتر برسن. فیؤثر فی عیول العالم، این نفس انسانی که قویست در هیولای عناصر، فیؤثر فی عیول العناصر، این نفس انسانی قوی در هیولای عناصر تأثیر میذاره، تأثیرها یعنی همچون تأثیر نفوس فلکی. و اذا لم تقوه، اگر نفس انسانی قوی نشه، لم یتعد تأثیر الی غیر بدنا و عالم الخاص، دیگه تأثیر این نفس انسانی غیر قوی تجاوز نمی کند به غیر بدنش. فقط این نفسی که نفس انسانی که قوی نیست، فقط بر بدنش میتونه تأثیر بذاره، بر غیر بدنش و غیر عالم خاصش نمیتونه تأثیر بذاره، فقط تأثیرش بر بدنش و عالم خاصش هست. و ما من نفس الا ولا تأثیراتون فی عالم الخاص، هیچ نفسی نیست مگر اینکه میتونه در عالم خاص خودش که بدنش باشه تأثیر بذاره. هر نفسی میتونه بر بدنش تأثیر بذاره، و اراده خودمون میتونیم ظرفی رو جابجا کنیم، حرف بزنیم، راه بریم، یا تصرفات نفس در بدن، توجه دارید؟ بعد سه تا مثال میزنه که ببینید نفستون چطور تأثیر میذاره بر بدنتون، هم بدن خاصتون. سه تا مثال میزنه، میگه مثلا شما یه صورت مکروهی رو تصور کنید، تصویر بدی رو، توجه دارید؟ مثلا دشمنتون تصور. یه آقای رعشه ای پیدا میکنید، نمیدونم ناراحت میشید، حتی مزاج بدن تو به هم میریزه، رطوبت فرق میکنی، این تأثیر نفس بر بدن. مثال دوم، مثلا یک تصویر خوبی رو یا تصویر غلبه رو در ذهن بیاری، مثلا تصویر کنی که بر مثلا دشمنتون غلبه شدید، پیروز شدید، بعد بدنتون داغ میشه، صورتتون مثلا سرخ میشه، تأثیری است که بر بدن. مثال سوم، مثلا اینا که تصور میکنن نکاح را، خب یه حرارتی پیدا میکنن، یک حالتی به گاهی قد حتی ممکنه به مثلا حالت شهوانی پیدا کنن به خاطر اون تصور. این تصورات که کار نفسانیست میتونه بر بدن تأثیر بذاره. خب حالا شما در نظر میگین یه نفسی اونقدر قوی باشه که بتونه بر بدن عالم تصرف بکنه فراده از بدن خودش. و ما من نفس الا ولا تأثیرات فی عالم الخاص، هیچ نفسی نیست مگر این که در عالم خاصش که بدنش هست تأثیراتی میذاره. فیکونو مثال سه تا مثال زن، فیکونو ازا توهمت صورتا مکروهتا استحال مزاج بدن و حدثت رطوبت العرق و رعشه، وقتی که صورت مکروهی رو انسان تصور میکنه مزاج بدنش استحاله میشه، تغییر پیدا میکنه، رطوبت عرق حادث میشه و رعشه حادث میشه، عرق میریزه، دستش میلرزه، حالت رعشهی پیدا میکنه. دیدی مثلا عصبانی آدم میشه، میتونه دست و پاش میلرزه، یا حالت خاصی. مثال دوم، و ازا حدث فیها صورت الغلبه، وقتی یه حادث میشه در این نفس صورت غلبه، تصویر میکنه مثلا غلبه بر شخصی، یه سخن البدن، بدن داغ میشه و احمر الوجه، صورتش قرمز میشه، رنگش رخسارش میپره. مثال سوم، و ازا وقعت فیها صورت النکاح، وقتی که صورت النکاح در نفس واقع میشه، حدثت حرارت المسخنه، حادث میشد یه حرارتی که داغ کننده است. منفخه نفخ کننده باد ایجاد میکنه، حتی یمتلع بهی عروق آلت الوقا، تا اینکه به وسیله تسخین این رگهای آلت وقا پر میشه. فینهد لهو و برحال دیگه بقیش میدونی و از الحوادث فلبدن، اینا آثاریست حوادثی که در بدن تمام. انما تکون مجد تصورات، مجد تصورات، این همه تازه تأثیرات حوادث در بدن اتفاق میاد. فعلم انه لیس من شرط کل مسخنه یکون حارم به کذا مثل او. میگه این نکته ای را حالا جمعه معترض هست، میگه حالا ما وقتی میگیم مثلا تأثیر میذاره تصور، حالا نگید پس حالا هر مسخنی خودش هم باید حار باشه، باید سید تصوری که منشه تسخینه از کنم بدن است، پس خودش هم باید داغ باشه. نه لازم نیست. میفرماید مهم اینه که خلاصه هر معلولی از هر علتی تولید نمیشه، هر علتی صادر کننده هر معلولی نیست، یه سنخیتی باید بین علت و معلول باشه، اما نه این کار همون بیشگی که در معلول است در علت هم باشه، نه ضرورتی نداره. میفرماید که نیست از شرط در مسخنی این که حار باشد. این نگیب که چطور این تصور منشأ حرارت تسخینی در بدن شد ولی خود تصور حار نبود، لازم نیست. و کذا مثل رو، یعنی لا یکونه من شرط کل مبرده من یکونه بارده، لازم نیست هر جا سرد ایجاد خودش هم سرد باشه. فیضا سارت الامزجه نه معتیشه فاقشه نیست، یعنی اون درجه از کمال و تحصیل گذاری رو داره، مثلا خدای سبحان همه این حرارت ها و برودت ها رو خلق، مثلا خدا خودش حار و بارده، اصل کمال باید باشه نه اون حدش. فاذا صارت الامزجه، وقتی که مزاجای بدن در اثر اون اوهام تغییر پیدا کرد، تتأثر این اوهام، حالا اما ان اوهام عامیه یا از وهمهای معمولی، یعنی توهماتی که عموم مردم دارن، و ان اوهام شدیدت تأثیر، یا نه از اوهامی که خیلی تأثیر زیاده فی بد دل فطره، بعضی در ابتدای فطرت یه اوهام شدید تأثیر دارن رو به تحوید، یا مثلا خواسته شدید بشه و اکتساب از دیگری کسب کرده. فرصه بعضی اوهام معمولی هم، بعضی اوهام خیلی شدیدن، حالا منشأ شدت یه وقت فطریه یه وقت ارادی و اکتسابیه. میگه ازا سارت الامزجه فلا عجبه، این فلا عجب ما رو سر سرد نوشته، نه با سر سرد باشه، ادامه است. فلا عجب من ان یکون لبعض النفوس قوتون کمالیتون معیدتون من المباده، یه تعجبی نیست که بعضی از نفوس قوه کمالیه داشته باشن و معید از مبادی باشن. فسارت که انها نفس العالم، نفوسشون قد قدی باشه که گویا بشن نفس عالم، نه فقط نفس بدن خودشون، بر عالم تصرف کنن. یعنی بیا مثلا صورت عبایه رو از هیولا بگیرن صورت مایه بهش بدن. فکان ین بقیان یا از طرف بی غیر بدنها تأثیر آفی بدنها، سزاوار است چنین نفوسی در غیر بدن خودشون تأثیر بذارن، همچون تأثیرشون در بدن خودشون، تأثیرها یعنی کتأثیرها، همچون تأثیرشون تأثیر نفوس در بدن خودشون. فیوتی اوها حیول العالم، حیولای عالم این نفوس رو اطاعت میکنن، طاعت البدن للنفس، همونطوری که بدن نفس رو اطاعت میکنه، حیولای عالم هم نفوس قوی رو اطاعت میکنن. فیؤثر فی اصلاحها، نفوس قوی تأثیر میذارن در اصلاح حیولای عالم، در اهلاک ما یفسد ها، در اهلاک ما یضر ها، این اونچه منشه فساد حیولای عالم میشه اونو هلاک میکنه، یا ضرر به حیولای عالم میزنه اونو هلاک میکنه. کل ذالک لمزید قوت شوقیت، همه اینایی که گفتیم که نفس قوی داره به خاطر قوه شوقیه زیادت قوه شوقیه است، چون قوه شوقی یعنی اراده، برای خاطر اینکه اراده و شوقش اضافه بر دیگران، نفوذ معمولی اراده خاصی دارن، اضافه فقط بر بدن خودش تسلط میکنه، اما این نفوذ قوی چون اراده و شوق قوی دارن و زیادت دارد اراده اینها بر دیگران، و احتزاز الوین یعنی تحریکات الوی برتر نسبت نفوذ دیگه لها برای اون نفس دارن، یوجب شفقتن علا خلق الله شفقت الوالد لولده، این باعث میشه یه دلسوزی بر خلق خدا هم داشته باشن، همونطور که والد بر ولدش دلسوزه. یعنی وقتی چنین نفس قوی اینقدر قوی شد که هیولای عالم مثل بدنش شد، برای بدن عالم تصرف کرد، یه شفقتی هم محبتی هم نسبت به خلق خدا پیدا میکنه، دلسوزه، میبینید تمام زندگیشو به هم میزنه تا یه نفر هدایت بشه. توجه دارید، جونشو میده، فرزندشو میده، علی اکبرشو میده، علی اصغرشو میده تا یه نفر هدایت بشه. یه وقت ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان عقلانیت حسینی، خیلی سوال میکردن از ما که مثلا آیا این کار عقلایی بود که حضرت علی اصغرشو مثلا اوورد و از پایین احتجاج کرد، یا مثلا بعد این کار دیگر. میگیم این عقلانیت اگر وبری معنا بکنید نه، یا شما عقلانیت تو معنا میکنید که این شخص مثلا فرض کنید منافع مادی مد نظرش، اما یه وقت میگه نه، این میخواد از همه ابزار استفاده که یه نفر هدایت بشه. یوجب شفقت علی خلق الله شفقت الوالد لولده. تذنیب عرشی هم ادامه بحث دیگه، حالا نمیگم من حوصله دارید اینم بخونم، خیلی شفقت بر متعلم بر معلم، حالا مذباب شفقت معلم بر متعلم بذاری جزت را بخونی، نوع نگاه مهم به شفقت چی معنی بخونی. تذنیب عرشی هم این تذنیب، این دنباله، این دنبالهی که عرشیست، این دنبالی که بر قلب من نازل شده است، چون قلب المؤمن عرش الرحمن، لذا مثلا وقتی عرش میگه منظورش قلب خودش هست، خودم یافتم این رو. میفهمید جوهر النبوت که انه مجمع الانوار العقلیت و النفسیت و الحسیه، میگه جوهر النبوت گویا مجمع انوار عقلی و نفسی، نفسی یعنی خیالی اینجا و حسی. چرا گفته گویا؟ برای که مجمع یه نوع ترکیب رو میرسونه، این نوع وحدتی که نبی داره در وحدت عقل و خیال و حس، وحدت حقیقی، وحدت حقیقی زلیه است، وحدت حقیقیه، لذا مجمع درست نیست که انو مجمع گفته. ولی اگه دقیق تر بخواد بیرون و جوهر النبوته مثلا وحدتون، یا مثلا فرض کنید زو وحدت مثلا لانوار العقلیت النفسیت و الحسیه، یه همچی تعبیر باید بگیم. فبر روحی و عقلی، با روح نبی و عقل نبی، این روح و عقل اینجا یه معنا داره، با روح نبی و عقل نبی، یکون ملکن من المقربی، پیغمبر میشه ملکی از مقربین دیگه، اصلا معقولات رو درک میکنه مثل ملائکه میشه، و به مرآت نفسی و ذهنه، یعنی به خاطر آینه قوه خیال و ذهنش، یکون فلکن مرفوعا ان ادناس الحیوانیه و لوحا محفوظا من مس الشیاطین، میگه به خاطر قوه خیالش و ذهنش که قوی شده میشه فلکی، مثل فلک میمونه، فلکی که چرپای حیوانات ازش رفع شده، یه چیزی حیوان نداره، میشه لوح محفوظی، یه کاغذ نوشته شده ای که محفوظ من مس شیاطین، یک خلاصه لوحی پیدا کرده، به مقام لوحی رسیده که شیاطین نمیتونه در این نوشته ها تصرف کنن، خودش شده اینطوری، بله، هیچ شیطان نمیتونه در اون تصرف کنه، که مثل همین داستان قرآنی خود که آوردن، ببین با این بیان فلسفی زمین را حله. و به حسه ای یکونو ملکن، ملک نخونید اینو، و به حسه ای یکونو ملکن من علماء سلاطین، برای حسش میشه پادشاهی از سلاطین بزرگ. سلاطین بزرگ که بر جهان سلطنت داره، یعنی بر جهان عالم سلطنت داره. فنبیو به شخصیتهی، به شخص، به شخص، به شخصیتن غلطه، به شخصیتی. شما چی داره عبارتون؟ نه اون درست نیست. فنبیو به شخصیتی الوحدانیه که انهو ملکون و فلکون و ملکون، نبی به وسیله شخصیت وحدانیش مثل ملک و فلک و ملک میمانه. ملک یعنی فرشته هست کنم که معقولات رو درک می‌کنه، فلک یعنی همون نفوس فلکی که ادراکات خیالی رو درک می‌کنه، و ملک که سلطنت داره بر کل جهان. فهو جامع نشاعات الثلاث به کمالا، پیغمبر جامع نشاعات سگانه است با کمالات. فبروحی من ال... دوباره همون رو تکرار کرد با عبارت دیگه، فبروحی من الملکوت الاعلا با روح عقلش جزء ملکوت اعلا شده. ملکوت اعلا یعنی مجرده تام. و به نفسی یعنی به خیالش من الملکوت الاوسط شده جزء ملکوت الاوسط که همون عالم خیال منفصله.
و به خیال منفصله
تو عالم ملکوت اوسط بود. و به طبعی من الملکوت الاسفل، به خاطر طبعش شده جزء ملکوت اسفل. ملکوت اسفل هم مجرده، اما نازلتری مرفی مجرد که مرتبطه با عالم عنصریه، مثلا میگن ملائکه ارضی، ارضی و زمینی و اینا. فهو یعنی نبی خلیفت الله و مجمع مظاهر الاسماء الالهیه و کلمات الله تامات، مجمع مظاهر اسماء الهی است، مجمع کلمات تامات الهی است، کما قال نبی صلی الله علیه و سلم اوتی تو جوامع الکلم، و من جوامع کلم رو به من دادن، یعنی تمام در واقع اسماء الهی و کلمات تام الهی رو به من عطا کردن و دادن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.